اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، سلام و درود بر شما. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده، امیدوار هستم که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. در سه شنبه ما و شما به گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها دوستان خوبم با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. با این بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه دوم شهریور سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 15 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 24 آگوست سال 2021 میلادی است. ۸۵۴ سال پیش در روز 15 محرم سال 589 هجری قمری، علی ابن موسی ابن جعفر، معروف به سید ابن طاووس، فقیه، محدث و از علمای بزرگ مسلمان در حله از شهرهای عراق متولد شد. او دوران کودکی و جوانی را در زادگاهش به فراگیری دانش گذراند. پس از آن به بغداد رفت و حدود 15 سال در آن شهر زیست. این دانشمند برجسته مسلمان در علم، فضیلت و پارسایی از مشهورترین علمای عصر خود به شمار می رفت و از اعتبار والایی برخوردار بود. ابن طاووس آثار متعددی تألیف کرد که از معتبرترین منابع اسلامی هستند. اثر معروف ابن طاووس به نام اللهوف در ذکر قیام امام حسین علیه السلام و وقایع عاشورا نگاشته شده که در نوع خود بی نظیر و از منابع موثق و معتبر در این زمینه است و همواره مورد استناد اهل علم بوده است. این کتاب مکررن در ایران، لبنان و نجف به چاپ رسیده است. از دیگر آثار سید ابن طاووس، سعد و سعود و الاقبال و بصالح الاعمال می باشد. وی در سال 664 هجری قمری در سن 75 سالگی وفات یافت. ۹۲ سال پیش در روز 24 آگوست سال 1929 میلادی قیام دیوار ندبه در بیت المقدس آغاز شد. دیوار ندبه در غرب مسجد الاقصا محل عروج حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج قرار دارد و به همین دلیل برای مسلمانان از اهمیت دینی و تاریخی برخوردار است. از یک هفته قبل از آغاز قیام دیوار ندبه، صهیونیست‌ها که با حمایت انگلیس در حال اشغال تدریجی فلسطین بودند، تحرکاتی را علیه مسلمانان آغاز کردند تا آنکه در این روز فلسطینی‌های خشمگین علیه صهیونیست‌ها قیام کردند. این قیام به سرعت به شهرهای دیگر فلسطین گسترش یافت و انگلیسی‌ها که از خشم مردم وحشت کرده بودند در فلسطین حکومت نظامی اعلام کردند. صهیونیست‌های مسلح و پلیس و ارتش انگلیس به مدت یک هفته به مقابله شدید با فلسطینی‌ها پرداختند و سرانجام این قیام پس از کشته و مجروح شدن صدها تن موقتاً آرام شد. پس از قیام دیوار ندبه، حاکمان انگلیسی فلسطین بیش از 800 فلسطینی را در دادگاه محاکمه و محکوم کردند. چهل و سه سال پیش در روز دوم شهریور سال 1357 هجری خورشیدی، حجت الاسلام سید علی اندرزگو به دست عوامل رژیم شاه به شهادت رسید. شهید اندرزگو مبارزه را از 19 سالگی آغاز کرد و از نزدیک با شهید نواب صفوی رهبر یک گروه مسلمان انقلابی آشنا شد. وی سپس رسماً به عضویت هیئت مؤتلفه اسلامی درآمد و از طراحان و عاملان اعدام انقلابی حسن علی منصور نخست وزیر وقت و عامل قرارداد ننگین کاپیتولاسیون بود. به همین دلیل رژیم شاه به طور غیابی شهید اندرزگو را به اعدام محکوم کرد. در پی صدور این حکم، مبارزه مخفی شهید اندرزگو با رژیم شاه آغاز شد و به مدت 13 سال ادامه یافت تا اینکه وی در چنین روزی در تهران توسط عوامل رژیم دیکتاتور شاه شناسایی شد و در یک درگیری مسلحانه به شهادت رسید. و 43 سال پیش در روز دوم شهریور سال 1357 هجری خورشیدی، استاد محمد پروین گنابادی در سن 75 سالگی درگذشت. وی از کودکی فراگیری علم را آغاز کرد. پس از استفاده از محضر ادیب نیشابوری در مشهد به معلمی روی آورد و مدتی نیز به فعالیت‌های سیاسی پرداخت. استاد گنابادی از سال 1328 از طرف وزارت فرهنگ مأمور بررسی کتاب‌های درسی شد و همزمان پس از آشنایی با علامه علی اکبر دهخدا به جرگه همکاران او در تهیه و تنظیم لغتنامه پیوست. از جمله آثار استاد گنابادی می توان به ترجمه مقدمه ابن خلدون، تصحیح کشف الاسرار میبودی و تاریخ بلعمی و تألیف پرورش اراده، اندیشه ها و فن مناظره اشاره کرده. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه دوم شهریور سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 24 آگوست سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت باشید. اینک
ما وسیله‌ایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، اینک نوبت رسید است که با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. این برنامه هر هفته در روز دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و در فضای مجازی نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. حالا توجه شما را جلب میکنیم با عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. رد ورود رئیس جمهور فراری افغانستان محمد اشرف غنی به تاجیکستان، گفتگوی تلفنی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه پیرامون تحولات افغانستان، تعیین حق خدمت سربازی شرطنامه‌ای با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان و ادامه واکسیناسیون عمومی در سراسر تاجیکستان. اینک شنوندگان عزیز، بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشته را به آگاهی شما می‌رسانیم. امید است تا پایان برنامه مورد نظر خود را در قالب تاجیکستان در هفته گذشته همراهی نمایید. درباره تحولات هفته گذشته تاجیکستان به طور مختصر میتوان گفت که تمام هفته گذشته تحولات این کشور تحت تاثیر تحولات جاری در افغانستان قرار داشت. ماجرا از این آغاز شد که روز 15 آگوست به دنبال ورود طالبان به کابل و تسلط آنها به بیشتر مناطق افغانستان از جمله مناطق هممرز این کشور با تاجیکستان، آوازهای در فضای مجازی و برخی رسانه‌های گروهی با میان آمدن که گویا محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان وارد خاک تاجیکستان شده است. این در حالی بود که قبل از آن نیز مقامات مربوطه تاجیکستان اعلام کردند در چند نوبت سربازان و اشخاص ملکی افغانستان بر اثر حمله های طالبان به قلمرو تاجیکستان پناهنده شدند. البته برخی از آنها بعداً دوباره به افغانستان برگردانده شدند، اما گفته می شود که شماری نیز هنوز هم در تاجیکستان باقی ماندن و از سازمان‌های بین‌المللی درخواست پناهندگی دارند. ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک معتقد است اشتراکات فراوانی میان مردمان تاجیکستان و افغانستان وجود دارد و این امر می طلبد که تاجیکستان نسبت به قضیه پیش آمده در برابر کشور همسایه بی تفاوت نباشد.
بین این دو کشور مشترکات زیاد فرهنگی، زبانی، تاریخی، ملی، تمدنی و حتی می شود گفت گیاپولیتیکی وجود دارد. از همین نقطه نظر تاجیکستان بیچون چرا باید پناهجوی افغانستان را بپذیرد؟
اما در ارتباط با قضیه فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از این کشور به خارج، مقامات تاجیک بلافاصله پس از بروز آوازه‌ها درباره وارد خاک تاجیکستان شدن این چهره سیاسی افغانستان، این مسئله را با قاطعیت رد کردند. در همین حال محمد ظاهر ابغر سفیر افغانستان در تاجیکستان نیز در ارتباط با قضیه های پیش آمده و فرار محمد اشرف غنی ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه دیدگاه های خود را این گونه مطرح کرد.
من فکر میکنم که افغانستان پا بر جا هست. افغانستان مال یک تنظیم، مال یک گروه نیست. ما باید دنیا در برابر تحولات سیاسی در کشورهای مختلف چی تصمیم میگیره و بعد از او باس ما بگویم که ما به نمایندگی از کدام گروه یا از کدام سازمان، از کدام مردم سفیر است. من سفیر افغانستان هستم، سفیر شخصی دکتر اشرف غنی نبودم و نیستم. بیرق سیرنگ افغانستان در ملل متحد در اعتزاز است. در این شکل نیست که طالب ها یک واقعیت جامعه افغانی هستند. ولی دنیا هم قوانین دنیا هم یک واقعیت مسلم است در دنیا. مردم افغانستان هم یک واقعیت است. اقوام هم یک واقعیت دوها با یک نتیجه مثبت برسند.
اما آنچه که واقعیت دارد این است که مقامات تاجیک نیز اعلان کردند در پی سقوط کابل شماری از شهروندان و نظامیان افغانستانی با قلمرو تاجیکستان وارد شدند. مقامات وزارت خارجه تاجیکستان ضمن پخش اظهارات اعلان کردند با دریافت سیگنال یا پیام اضطراری از سوی هواپیماهای با آنها اجازه فرود به فرودگاه های تاجیکستان داده شدند و بدین ترتیب شماری از شهروندان افغانستان بر اثر فرار از کشور خود به تاجیکستان وارد شدند. اکنون به نظر می رسد با تغییر اوضاع در افغانستان در پای تسلط طالبان بر مناطق مختلف این کشور و به خصوص کابل، بازی های نو سیاسی در منطقه در حال شکل گیری است که بدون شک تاجیکستان نیز در دامنی این بازی ها و تحولات قرار خواهد گرفت، چرا که تاجیکستان و افغانستان را اشتراکات فراوانی تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی و نیز مرز مشترک 1400 کیلومتری به هم می پیوندد. فخرالدین خالبیگ روزنامه‌نگار تاجیک در زمینه این حوادث و تحولات جاری و آینده این گونه اظهار نظر کرده است که با هم می شنویم.
وضعیت دوزیر این گونه است که دو گزینه است، یکی گزینه صلح و یکی گزینه جنگ، که ما تمام منطقه، تمام دنیا، تمام انسانیت آزادی خواه و سلحجوم میخواد که در افغانستان سلح شود. از جمله باور دارم که از 100% زیاد مردم تاجیکستان هم چنین آرزو رو دارن، چون افغانستان همسایه ماست، برادران ما هستن، هم مذهب، هم دین، هم زبان و بسیار مشترکات تاریخی و فرهنگی داریم. مردم بیچاره افغانستان 40 سال برای این کشته، زخمی، فراری، دربدر نشد که باز بیاید به یک رژیم زند که از در سطح عصر میانه باشد و قانون های عصر میانه که دی زندگی کنند. اگر همینچنین یک رژیم طالبان میخواند در قدرت دارد، این رژیم را نه ایران قبول دارد، نه کشورهای آسیای مرکزی قبول دارد، نه همون امریکا قبول دارد، نه روسیه و نه چین و دیگر دیگر. اینا همین وقت باید فهمند، یعنی اینا باید کاری نکنند که افغانستان را دیگر باره به یک پایگاه افراطیت، اکستریمیزم و سازمان های تروریستی تبدیل دهند. و اون بچه های هم هستند که از القاعده و جنگی های مثلا تروریستی که از القاعده و کشور های آسیای مرکزی تمام دنیا هستند در افغانستان، بهترین گزینه برای آنها این می شود که در افغانستانی که حاضر خب انشالله آینده راست می شود، جور می شود یا ساخته می شود، همینا یک شهروندی یعنی اینا گون که خب به حیاتی ملکی برگردن، در همونجا زندگیشون را راست کنند. یعنی افغانستان نباید برای جهان مشکل ایجاد کند و جهان نباید برای افغانستان مشکل ایجاد کند. بگذار جهان بگذارد که افغانستان با کار خود باشد، افغانستان هم بگذارد که مثلا منطقه جهان خب یک نفس آزاد کشند، در افغانستان یک کشور امن و آباد و پیشرفت و همین چهارراهی اقتصادی تجارتی که باعث پیشرفت آسیای مرکزی می شود، افغانستان چنین یک کشور باشد. نباید این کشوری باشد که در اونجا مثلا کودکش محکوم به کشتن و قتل و دربدری و بی مکتبی و بی سوادی باشد، بزنش مثلا چون یک مال و یک کنیز و یک انسان بی حقوق و حیوان حتی مراجعه شود، مردش هم مثلا یک شرایط داشته باشد که برای فرزنداش کار کند، یک پرنوم پیدا کند. جامعه جهانی بخصوص ما مردم این منطقه باید خیلی تلاش کنیم که همسایه های ما روز و روزگار خوب داشته باشند، یک زندگی خوب داشته باشند.
به برنامه تحلیل جنبستی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. اما در کنار تحولات مربوط به داخل افغانستان و به تاجیکستان پناه آوردن شماری از شهروندان این کشور، مقامات آلتبی دوشنبه چون گذشته با جدیت و نگرانی خاصی افضای کابل و دیگر مناطق افغانستان را زیر نظر داشتند. در همین زمینه رایزنی های با کشورهای همپیمان و شریک خود در سطح منطقه و جهان انجام دادند. مهمترین این رویدادها گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه درباره وضعیت افغانستان بود. آقایان رحمان و پوتین در این گفتگو در مورد مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه راهبردی بحث و تبادل نظر کردند. طرف‌ها همچنین با تاکید بر اینکه وخامت افزا در افغانستان می تواند بر وضعیت کل منطقه تأثیر منفی بگذارد، خواستار هماهنگی بیشتر تلاش‌های دو جانبه و چند جانبه برای تقویت حفاظت از مرز تاجیکستان و افغانستان و کمک همه جانبه در حل و فصل مسالمت آمیز تنش‌ها در افغانستان شدند. گفتنیست رئیس جمهور تاجیکستان پیش از این نیز بارها در مشاوره‌ها و رایزنی‌ها با کشورهای منطقه و جهان و نیز در جریان نشست‌ها و کنفرانس‌های مخصوص افغانستان پیرامون تحولات این کشور همسایه ابراز نظر کرده و از آمادگی تاجیکستان برای سهم گذاشتن در صلح و ثبات این کشور خبر داده بود. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله در یکی از آخرین نشست‌ها پیرامون تحولات افغانستان این گونه بیان نمود.
با همه معلوم است که تأمین صلح و ثبات در آسیای مرکزی با وضع امنیتی در افغانستان رابطه ناگسستنی دارد. جمهوری تاجیکستان که با افغانستان سرحد طولانی زیاده از 1400 کیلومتر دارد، نسبت به وضعیت کنونی در این کشور دوست و همسایه از جمله در منطقه های شمالی آن بی تفاوت بوده نمی تواند. با هنوز در سالهای 92 عصر گذشته با ایساده از منبر سازمانهای بین المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، ضرورت حل بی تأخیر مشکلات کشور همسایه همان افغانستان را به تکرار تاکید میکردیم. متاسفانه در صحبت‌های خاص بعضی سیاستمداران سطح بلند میگفتند که این مشکلات شما و منطقه است نه مشکلات ما. علاوه بر این چنین میشماریدند که سبب‌های پیدا شدن این مشکلات رقابت‌های ناسالمی قومی و اتنیکی در منطقه است. لیکن وقت نشان داد که همه آن هشدارهای ما واقعی بودند و نتیجه بی‌اعتنایی سیاسی است که مشکلات آن وقت امروز به خطر و تهدیدهای گلوبالی تبدیل یافتند. تنها بعد عملهای تروریستی دهشتوار 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک کشورهای عالم جدیت مسئله را در نموده توجه خود را به آن روانه نموده. اما این پدیده نامطلوب علکه خصلت جهانی کسب نموده پیش راه آن را گرفتن خیلی مشکل شد.
یاران همراه، سپاسگزاریم که ما را با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، همزبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقيم،
اهدنا الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، در خدمت شما سروران گرامی هستم. در برنامه‌های گذشته فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی را برای شما توضیح دادیم که به تبیین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولیت ملت و شورای نگهبان قانون اساسی در قبال انتخابات پارلمانی می‌پرداخت. در آن برنامه خاطر نشان کردیم امام خمینی قرار گرفتن سرنوشت کشور در دستان مردم و انتخاب نمایندگان پارلمان توسط قاطبه ملت بدون دخالت عوامل دولتی و کشورهای خارجی را یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی دانسته و به ملت ایران توصیه می کنند حافظ این نعمت باشند و با انتخاب افراد صالح و غیر منحرف راه را برای ورود اشراف و وابستگان به شرق و غرب به مجلس سد نمایند. همچنین توضیح دادیم که ایشان در وصیت‌نامه خود به وجود آمدن فضای باز سیاسی برای مشارکت توده‌های مردم و طبقات مختلف جامعه در سرنوشت خیش را موجد مسئولیت سنگین برای آحاد جامعه به ویژه علما و مراجع دینی و هر گونه مسامحه در این زمینه را گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانند. با توجه به اهمیت جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی در این برنامه قصد داریم با بررسی فرازهایی از وصیت‌نامه امام خمینی، دیدگاه ها و توصیه های ایشان در مورد جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی را برای شما تبیین کنیم. پس با ما همراه باشید. عزیزان، طبق اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری نظام توسط خبرگان منتخب مردم انتخاب می شود. در این اصل تصریح گردیده است نمایندگان مردم در مجلس خبرگان وظیفه دارند از بین فقهای واجد شرایط یک نفر را به عنوان رهبری نظام انتخاب کنند. امام خمینی با آگاهی از جایگاه رفیع و نقش مؤثر رهبری در آینده کشور پیش از هر چیز به ملت ایران توصیه می کنند در انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان موازین شرعی و ملاک‌های قانونی را در نظر بگیرند. وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود. مثلا در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول هستند. عزیزان شنوند، با ادامه برنامه در مکتب روح الله با شما همراه هستیم. فرهیختگان ارجمند، امام خمینی با اشاره به وظایف و اختیارات گسترده رهبری که در اصل 110 قانون اساسی مندرج گردیده، انتخاب صحیح و دقیق نمایندگان مجلس خبرگان توسط مردم را تکلیفی الهی دانسته و تحقق آن را منوط به مشورت مردم با مراجع تقلید، علما و اندیشمندان متعهد می دانند و تأکید می کنند اگر با دقت مردم شایسته ترین و متعهد ترین افراد به این مجلس راه یابند، به واسطه انتخاب بهترین گزینه برای رهبری نظام می توانند از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات جلوگیری کنند و یا در صورت وقوع مشکل آن را با کمترین هزینه ممکن رفع کنند. اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می شوند از روی کمال دقت و با مشورت با مراجع اعظم هر عصر و علمای بزرگ سراسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان روند، بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطه تعیین شایسته ترین و متعهد ترین شخصیت ها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد یا با شایستگی رفع خواهد شد. ایشان پس از توصیه به مردم به دقت در انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان به رهبر منتخب سفارش می کنند به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، نه به عنوان یک مقام والا و تحفه دنیوی، بلکه به عنوان مسئولیت و وظیفه سنگین که دارای تبعات سنگین دنیوی و اخروی است بنگرد و خود را وقف خدمت به اسلام و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی به ویژه رفع محرومیت از مستضعفان و محرومان نماید. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پاوا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان میدهم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما. عزیزان شنونده، سروران ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله رسیدیم. ضمن گرامی داشت یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن، با همه شما سروران گرامی و فرهیختگان ارجمند در همین جا خداحافظی می‌کنم. توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال یار و نگاهدارتان باد. عزیزان،
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی، جفت نداری، تو خورا خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیه، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامعی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نقل از روز عید، سلطان محمود هر کس خلعت می داد. وقتی نوبت به تلخک رسید گفت پالانی بیاورند و به او بدهند. چنان کردند. وقتی مردم خلعت پوشیدند، تلخک نیز پالان را روی دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد و گفت ای بزرگان، ببینید سلطان چقدر به من علاقه دارد که به تمام شما خلعت از خزانه داد، اما لباس مخصوصش را از تن در آورده و به من هدیه کرده است. مرحوم شهید آیت الله سید حسن مدرس دشمن سرسخت رضاخان بود. یک بار که شاه از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت من برای شما دعا کردم. رضاخان خیلی خوشش آمده بود که دشمن او برایش دعا کرده است. اما مدرس به رضاخان گفت اگر تو مرده بودی، اموالی که از ما غارت کرده بودی و به خارجی ها داده بودی همه از بین می رفت. من دعا کردم تو زنده برگردی تا بلکه بتوانیم مالهای ملت را برگردانیم. یک روز وزیر اعظم هارون الرشید بهلول را گفت: تو خود احمقی یا بدان تظاهر می کنی؟ گفت: چه پنهان که برای جلب حس نو دوستی شما بزرگان خود را به حماقت زده ام. گویند ابلهی از بهلول پرسید: هارون چگونه آدمی است؟ دیشب وصف بزرگواری او می کردند. گفت: آری، خداوند سایه او را از سر من و تو کم نکند. ابله پرسید: چرا؟ گفت: سری که ما را هست به سایه بیش از این نمی ارزد. شخصی را پیش خلیفه بردند. او را دید که روی تخت نشسته است و دیگران پایین ایستادند. گفت: السلام علیک یا الله. خلیفه گفت: من الله نیستم. گفت: السلام علیک یا جبرئیل. خلیفه گفت: من جبرئیل نیستم. گفت: الله نیستی، جبرئیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
افزایش قیمت گاز مایع در تاجیکستان به لیتر 9 سومانی و کمیاب شدن آن در بعضی نقاط این کشور. برگزاری نشستی مجازی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی برای استی معامله رحمان در دوشنبه با محوریت افغانستان. و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام درگذشت عالم و متفکری برجسته محمد رضا حکیمی را تسلیت گفتند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در روزهای اخیر قیمت لیتر گاز مایع در تاجیکستان به 9 سومانی رسید و در بعضی از مناطق دوردست این کشور اکنون این نوع سوخت کمیاب شده است. اکنون قیمت یک لیتر گاز با نرخ بنزین و گازوئیل یا همان سلیارکه برابر شده است که در این کشور بی‌سابقه می باشد. زیرا قبلا قیمت یک لیتر گاز مایع بین 3 تا 4 سومانی بود و تعداد زیادی از رانندگان وسایل نقلیه از این نوع سوخت ارزان استفاده می کردند. با این حال مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان دلیل گران شدن قیمت سوخت در یک ماه اخیر در این کشور را گرامی شدن آن در کشورهای صادر کننده از جمله قزاقستان و روسیه عنوان میکنند. بررسی ها نشان میدهد که قیمت بنزین در تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری 44.5%، گازوئیل 31% و گاز مایع بیش از 50% افزایش یافته است. نشست مجازی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به ریاست امام علی رحما رئیس جمهوری تاجیکستان با محوریت اوضاع افغانستان برگزار گردید. در این نشست مجازی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان، صادر جابروف رئیس جمهوری قرغیزستان و استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی سخنرانی کردند. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان با وجود اینکه این کشورش عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیست، در این نشست به عنوان مهمان شرکت و سخنرانی کرد. سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه گروه‌های سیاسی، قومی و دینی این کشور تاکید کردند. در این نشست مجازی درباره تحکیم مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان با یاری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیز تصمیمات گرفته شد. گزارش ها از کابل پایتخت افغانستان بیانگر این نکته است که حداقل 7 نفر دیگر بر اثر تیراندازی و ازدحام جمعیت در فرودگاه کابل کشته شدند. در همین رابطه گزارش همکارمان بهنام یزدانی را از کابل میشنوید.
5 دقیقه 10 تا مرده. صدای زن افغان که میگوید در 5 دقیقه 10 تا جسد بردند. اینجا در فرودگاه کابل سربازان خارجی در حال جمع کردن اجساد هستند. در ادامه بحران فرودگاه کابل امروز کشته شدن 7 نفر در این فرودگاه تایید شد. چگونگی کشته شدن این افراد هنوز مشخص نشده است. برخی میگویند بر اثر تیراندازی نظامیان خارجی و برخی نیز میگویند بر اثر ازدحام جمعیت کشته شدند. پیش از این نیز در یک هفته گذشته کشته شدن 12 نفر بر اثر پرتاب شدن از هواپیما و تیراندازی تایید شده بود. اینها کسانی هستند که یا تبعی آمریکا و اروپا بودند یا همکار آنها در 20 سال اخیر در افغانستان. البته افرادی هم بدون اینکه در این دو گروه جای بگیرند با آمدن طالبان برای خروج از کشور به نزد نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل رفتند. سخنان یک فرمانده طالبان خطاب به این مردم در فرودگاه:
کار ما چی شد؟ عزت ما چی شد؟ امروز با امریکایی ها با من سگرفتی ما را امروز با چه خشبر ما ها برای ما بسیار بجانب دارد.
در حالی که هنوز هزاران نفر در اطراف فرودگاه کابل هستند، گفته می شود این فرودگاه برای 2 روز بسته شده است. آمریکایی ها نیز از شهروندان خود در افغانستان خواستند به فرودگاه نیایند. افغان ها بحران فرودگاه کابل را تکمیل کننده جنایات بیشمار آمریکایی ها در 20 سال اخیر در افغانستان می دانند. آمریکایی ها در حالی برای خروج کامل از افغانستان با بحران فرودگاه کابل مواجه شدند که در 20 سال اخیر برای هیچ کدام از جنایاتی که در افغانستان مرتکب شدند در هیچ دادگاهی محاکمه نشدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
لایحه عفو عمومی در تاجیکستان تا 2 روز دیگر به مجلس نمایندگان این کشور فرستاده می شود. کارگروه ویژه آماده سازی لایحه قانون جدید عفو عمومی در تاجیکستان تا 2 روز دیگر این طرح را به مجلس نمایندگان می فرستد. قرار است در صورت تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان تاجیکستان محکومیت 25 هزار نفر از زندانیان بخشوده و یا به مجازات آنها تخفیف داده شود. لایحه جدید قانون عفو عمومی به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان تهیه و برای تصویب به مجلس نمایندگان این کشور فرستاده می شود. این در حالی است که در 25 اکتبر سال 2019 نیز به مناسبت 25 سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان، قانون عفو عمومی در این کشور اجرا شد که بر اساس آن 20 هزار نفر از زندانیان آزاد شدند و یا با مجازات آنها تخفیف داده شد. وزیران خارجه تاجیکستان و آلمان در مورد وضعیت افغانستان و تامین امنیت منطقه گفتگو کردند. سراج‌الدین مهردین و هایکاماس در این گفتگوی تلفنی در مورد تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های سیاسی و امنیتی بحث و تبادل نظر کردند. طرف‌ها در این گفتگوی تلفنی برای همه تقویت و گسترش همکاری‌ها برای اندیشیدن برنامه‌های تاثیرگذار در برابر تهدیدهای امنیتی از جمله تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر نیز تاکید کردند. شنوندگان عزیزان، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان از حرکت نیروهای این گروه به سمت دره پنشیر برای تصرف این منطقه خبر می‌دهد. در این زمینه توجه شما را به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار صدا و سیما از کابل جلب می‌کنیم.
به نام خدا. تحریک اسلامی طالبان از حرکت به سوی پنشیر به خاطر تصرف این دره خبر میدهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالبان گفته که نیروهای آنها از ولایات بدخشان، اندراب بغلان و تخار به سوی دره پنشیر را افتاده و تا هنوز با کدام مقاومت بر نخوردند. مجاهد: این در حال است که هنس حقانی، یک تن از اعضای رهبری طالبان در قطر، امراه با دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به دره پنشیر رفته بودند تا با احمد مسعود صحبت داشته باشند. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود گفته که یگانه راه به سوی جلو مذاکره است و ما خواهان تشکیل حکومت همه شمول هستیم و من در دره پنشیر هستم و مردم در پنشیر متحد بوده و آماده دفاع از خود هستند. نیروهای تحریک طالبان یک شنبه گذشته وارد کابل پایتخت افغانستان گردیده و تمام کشور را تصرف نموده و امنیت را در این شهر 6 میلیونی تأمین نموده و تاکید میکنند که گفتگوها به خاطر یک حکومت فراگیر جریان دارد و به زودی حکومت تشکیل و اعلان خواهد شد. تحریک طالبان از کارمندان خواسته تا به سر وظایف شناظر شوند، اما بسیاری از کارمندان، معلمان و استادان از نپرداختن معاششان شکایت داشته میگویند که در وضعیت ناگوار اقتصادی دست پنجه نرم میکنند.
تعداد پروازهای منظم رفت و برگشت از تاجیکستان به روسیه افزایش مییابد. خبر افزایش پروازهای منظم رفت و برگشت بین تاجیکستان و روسیه بسیاری از افراد را به کاهش قیمت بلیت در این پروازها امیدوار کرده است که برای کارگران مهاجر تاجیکستانی که سفر به روسیه را دارند خبر خوشحال کننده می باشد. مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان اعلام کردند از 27 آگوست سال جاری تعداد پروازهای رفت و برگشت میان دوشنبه و مسکو از 4 پرواز به 14 پرواز در هفته افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه متقاضیان همچنان از گرانی و مشکلی تهیه بلیت گله میکنند، اما برخلاف روزهای گذشته خبری از تجمع صف خریداران بلیت در دفترهای آژانس‌های هواپیمایی دیده نمی‌شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام درگذشت عالم و متفکر برجسته محمد رضا حکیمی را تسلیت گفتند. در پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، آمده است: با تأسف و تأثر خبری درگذشت عالم و متفکر برجسته جناب آقای محمد رضا حکیمی قدس الله نفسه را دریافت کردم. ایشان دانشمند جامع و ادیب چیره‌دست و اندیشه‌ورز نوآور و اسلام‌شناس عدالت‌خواه بودند. ایشان عمر را فارغ از ارائه‌ها و پیراهای مادی در خدمت معارف والای قرآن و سنت گذرانده و آثار ارزشمند از خود به جا نهادند. محمد رضا حکیمی، مجتهد برجسته، فیلسوف و نویسنده ایرانی که چند پیش بر اثر مبتلا شدن به بیماری کرونا در بیمارستان بستری بود، شامگاه گذشته دعوت حق را لبیک گفت. این روزها و در طی چند ماه اخیر آمریکا در حال پس از دو دهه از کشور افغانستان خارج می شود که اکنون مردم افغانستان به خاطر فاجعه های آفریده آمریکا در این کشور و فرصت زمانی که از دست رفته بود از واشنگتن به شدت انتقاد میکنند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
شکستی که با خروج افتضاح تکمیل شد. آمریکایی‌ها دو دهه قبل به بهانه مبارزه با تروریسم دولت طالبان را سرنگون کردند. اما اکنون در آستانه 20 سالگی این حمله، افغانستان تقریبا به طور کامل در اختیار طالبان است. افغان‌ها اکنون از آمریکایی‌ها درباره سال‌های از دست رفته می‌پرسند.
چیزی نمی‌دانستید چرا یک 20 سال ما را آزار دادید، مردم کابل و مردم افغانستان را؟
قرار بود آمریکایی‌ها در این سال‌ها افغانستان را الگویی در منطقه کنند و رفاه را برای مردم این کشور بیاورند.
چهار پیسه هم که آمد و نمو چهار نفرم با کلانا شد و گرفت و رفتن فرار کردن. با غریب بیچاره یه چیز نشد آمریکا. چی شد آمریکا؟
اما اکنون آمریکا پس از ورود سریع طالبان به کابل از طالبان میخواهد تا اجازه دهد شهروندان و همکاران افغانشان را خارج کند.
طوری شده که او مجبور است که باید از افغانستان خارج شود، چرا که از طریق نظامی در افغانستان کامیاب نشد.
پیام تصویری امروز وزارت امور خارجه آمریکا در پی هجوم شهروندانش به فرودگاه کابل.
تا زمانی که با شما تماس گرفته نشده، با میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نمی آید.
طالبان اکنون همه نقاط افغانستان را به جز دره پنجشیر که خود یک استان است در اختیار دارند. فرماندهی نیروهای دفاعی را در دره پنجشیر احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود بر عهده دارد.
تا این لحظه درگیری بین نیروهای احمد مسعود و طالبان گزارش نشده است. هر دو طرف در تلاش هستند تا از طریق گفتگو به نتیجه برسند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
سفیر روسیه در تهران از برگزاری رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین در پاره زمانی بین آخرهای سال 2021 و اولهای سال آینده 2022 در آبهای خلیج فارس خبر داد. لوان جاگاریان در مصاحبه با خبرگزاری روسی سپوتنیک گفت در آخرهای سال جاری میلادی آغاز سال آینده 2022 این رزمایش مشترک دریایی در خلیج فارس برگزار می شود و گفته ای وی کشتی های جنگی روسیه، ایران و چین در این رزمایش مشترک حضور خواهند داشت. هدف اصلی برگزاری این رزمایش نیز تمرین اقدامات برای تضمین امنیت در راهنوردی بین المللی و مقابله با راهزنی های دریایی عنوان می شود. سفیر روسیه در تهران افزود در کنار روسیه، ایران و چین، کشورهای همچون هند، سوریه و ونزوئلا نیز در این رزمایش مشارکت خواهند داشت. خبرگزاری روسی سپوتنیک همچنین به نقل از سفیر روسیه در تهران گزارش داد که مسکو از درخواست ایران برای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای حمایت میکند و افزود مسکو و تهران موازی نزدیک و مانند در بعضی مسائل بین المللی و منطقه‌ای دارند. با توجه به ایلات سازمان همکاری شانگهای که قرار است در ماه سپتامبر سال جاری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود، میخواهم تاکید کنم که روسیه از درخواست ایران برای عضویت کامل در این سازمان حمایت میکند. دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که سفارت آمریکا در بیروت جنگ علیه مقاومت در لبنان را مدیریت میکند. در این زمین توجه شما را به گزارش حسن عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب میکنیم.
سفارت آمریکا در لبنان جنگ علیه مقاومت را مدیریت میکند. دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم هفتمین روز شهادت عباس الیتامی، ملقب به ابو میسم، از فرماندهان جهادی حزب الله و نزدیک به حاج قاسم سلیمانی با اشاره به اینکه همه اقدامات مالی و رسانه‌ای سفارت آمریکا در لبنان علیه مقاومت شکست خورده است گفت:
من 2005 الی الیوم عشرات میلیارد دلارات
از سال 2005 تا کنون ده ها میلیارد دلار هزینه خدشه وارد کردن به جبهه مقاومت شده و شکست خورده است. از سال 2005 تا کنون نبرد در لبنان علیه مقاومت و علیه همه نیروهای ملی واقعی توسط سفارت آمریکا مدیریت شده است و همه این تلاش ها شکست خورده است. دو سفارت آمریکا و عربستان در طول سالهای گذشته برای شعله‌ور کردن جنگ داخلی در لبنان تلاش کردند.
سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه شرکت‌های اکتشاف و حفاری نفت و گاز از ترس تحریم‌های آمریکا حاضر به حضور در لبنان نیستند تأکید کرد:
نحن جاهزين نجيب شركه ايرانيه وعندها خبره عظيمه جدا.
ما می توانیم از شرکت های ایرانی کمک بگیریم که بسیار ماهر هستند. ما به دولت پیشنهاد می دهیم شرکت های ایرانی می توانند برای استخراج نفت و گاز و فروش آن در لبنان حضور داشته باشند. شرکت‌های ایرانی از حمله هوایی اسرائیل نمی‌ترسند و می‌توانند نفت و گاز را استخراج کنند و آن را به فروش برسانند.
ان سفینتنا الثانیه ستبحر خلال ایام قلیله ان شاء الله.
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه دومین کشتی سوخت خریداری شده از ایران در روزهای آینده عازم این کشور می‌شود، درباره وعده‌های سفیر آمریکا برای حل مشکلات سوخت و برق لبنان اظهار داشت.
لكن المهم اللي لازم اللبنانيين يعرفوه هو ما يلي.
مهم این است که لبنانی ها آگاه باشند. وعده های سفیر امریکا برای حل مشکل برق و گاز به 6 ماه تا 1 سال زمان نیاز دارد. این پروژه ها به مذاکره با سوریه نیاز دارد و در تاریکی و به صورت پنهانی قابلیت اجرایی ندارد. سفیر امریکا به ما اوهام و خیالات می فروشد، اما اگر این اوهام تحقق یابد ما ناراحت نمی شویم، چرا که این مسئله به معنای شکست محاصره است.
سید حسن نصرالله با اشاره به صبر، بصیرت، آگاهی و تحمل مقاومت تصریح کرد. تجربه ثابت کرده است مقاومت از هر نبردی قوی تر از قبل خارج شده است. دبیر کل حزب الله لازمه اقتصاد مولد در لبنان را استخراج نفت و گاز دانست و با صراحت گفت اگر شرکت‌های ایرانی برای استخراج نفت و گاز به لبنان بیایند، رژیم صهیونیستی جرأت تعرض به آنها را نخواهد داشت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل بیروت.
تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه بازیکن بلغارستانی را جذب کرد. باشگاه استقلال شهر دوشنبه در فصل نقل و انتقالات تابستانی در آخرین خرید خود با بازیکنان بلغارستی قرارداد امضا کرد. مقامات این باشگاه خبر دادند که پیتر پوتف، مدافع 28 ساله بلغارستانی، با توافق رسیدند که با عقد قرارداد وی را تا پایان فصل در اختیار خواهند داشت. باشگاه فوتبال استقلال شهر دوشنبه این بازیکن را برای تقویت روش‌های تکنیکی تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در رویارویی با پرسپولیس ایران جذب کرده است. پتر پوتف سابقه بازی در تیم‌های اسپارتاک وارنا و سلاویا را در کارنامه ورزشی داده و اولین لیگانر بلغارستانی در فوتبال تاجیکستان می‌باشد. استقلال تاجیکستان در صدر جدول لیگ برتر این کشور قرار دارد. نخستین تمرین‌های تیم ملی والیبال نشسته ایران در توکیو و پیش از رویارویی با تیم‌های والیبال شرکت کننده در مسابقات پارالمپیکی 2023 توکیو آغاز شد. روحینا ماهرپور، خبرنگاری صدا و سیمای ایران، از توکیو در این زمینه گزارش می‌دهد.
اولین تمرین تیم ملی والیبال نشسته ایران در سالن تمرینی آراکاوا توکیو برگزار شد.
امروز هم اولین جلسه تمرینمون بود. البته دیروز جلسه وزن زدیم. شاید خوبه، شاید سالن همه چی خوبه، همه چی اگه خوب پیش بره مشکلی نیستش.
ملی پوشان والیبال نشسته در مسابقات پارالمپیک توکیو در مرحله مقدماتی با تیم‌های آلمان، برزیل و چین هم گروه هستند.
اصلا هم کار سختی هم بار سختی رو دوش بچه‌ها هست، چون دومی اینا یعنی شکست. حالا من نمیدونم توی المپیک و پارالمپیک میگن افتخار تو حضوره، حالا یا افتخار مداله، ولی اینا اگر دوم بشن انگار که این باره هم از طرف مردم هست، هم از طرف رسانه هست، هم از طرف سازمان جهانی هست.
همچنین در این تمرین مرتضی مهرزاد، ملی پوش ایران که مورد توجه رسانه های ژاپنی و بین المللی قرار گرفته، هم حضور داشت.
خب من والیبال نشسته جدیدتر گرفتم و تو این 5 سال تمرینات خیلی فشرده‌ای داشتیم، به خصوص تو این 2 سال به 18 مرحله اردو داشتم. خدا رو شکر میگم ما تلاشمون می‌کنیم دیگه، رو باقیش بخدا.
قهرمان دوره گذشته پاراولمپیک در رشته والیبال نشسته امسال هم مدال طلای پاراولمپیک را نشانه گرفته.
تیم ملی والیبال نشسته ایران در مسابقات پاراولمپیک توکیو در اولین مسابقه خودش شنبه 6 شهریور مقابل آلمان قرار میگیره. روحینا ماهرپور، خبرگزاری صدا و سیما، توکیو.
و آمارهای رسمی از افزایش به سابقه قربانیان کرونا پیشرفته دلتا در ویتنام حکایت دارد. گفته می شود شمار کل جانباختگان ویروس پیشرفته کرونا دلتا در ویتنام با مرگ 737 نفر دیگر به 8277 نفر رسیده است. شرح بیشتر این خبر در گزارش همکارمان اسماعیل پورحاجی، خبرنگار صدا و سیما از منطقه شرق آسیا.
نفوذ گسترده سویه مرگبار دلتا در ویتنام با ثبت رکوردی بی سابقه حالا شماره کل جان باختگان رو با مرگ 737 کرونایی به 8277 نفر افزایش داده و موجب شده آمار کل مبتلایان این کشور از مرز 348000 نفر بگذره. موج بیم و وحشتی که قبل از اعمال مرحله جدید مقررات قرنطینه و تشدید محدودیت ها زمینه ساز هجوم گسترده ویتنامی ها به فروشگاه های مواد غذایی شده. دلتایی که با گرفتن جان 1030 اندونزیایی دیگه شماره کل قربانیان این کشور رو به بیش از 126000 نفر افزایش داده و با وجود آمار کاهشی مبتلایان جدید، اما متخصصان همگیرشناسی همچنان درباره خطر تهاجمی این سویه مرگبار هشدار میدن.
مشکل دلتا کووید با نفوذ در لایه‌های جمعیتی اندونزی همچنان پابرجاست. بنابراین راهی جز رعایت مستمر شیوه‌نامه‌های بهداشتی و زندگی در شرایط کرونایی وجود نداره.
نفوذ دلتایی که حالا در کامبوج با ابتلای بیش از 1000 نفر رسما تایید شده و با ثبت آمارهای پرتنشی که اینجا در مالزی حبس خانگی 10000 نفر دیگه از ساکنان مناطق پرخطر این کشور رو در قالب قرنطینه‌های ارتقا یافته رقم زده. بحران طاقت فرسای دلتایی که با وجود واکسیناسیون 40% جمعیت 32 میلیونی مالزی، اما همچنان با روند تصاعدی آمار مبتلایان و جانباختگان روزانه به نظر میرسه از کنترل خارج. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن افزایش حملات اخری جنگنده‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی به بارکه غزه بررسی شده است.
جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه 22 آگوست ده ها بار منطقه های مختلف در بارکه غزه را بمب باران کردند. جنگنده ها، بالگرد ها، هواپیماهای بدون سرنشین و توپخانه رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر بارها منطقه های مختلف بارکه غزه را هدف قرار دادند. از دهم تا 21 ماه می گذشته جنگ 11 روزه میان رژیم صهیونیستی و بارکه غزه بود که نهایتا با میانجیگری بازیگران خارجی خاتمه یافت. پس از پایان جنگ نیز جنایت های رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها و خصوص در قالب حمله به فلسطینی های ساکن کرانه باختری و قدس اشغالی ادامه داشت. در ادامه این جنایت ها جنگنده های رژیم اسرائیل بامداد روز یکشنبه بار دیگر بارکه غزه را بمب باران کردند. ارتش رژیم اسرائیل مدعی است این حمله ها را در واکنش به زخمی شدن یک نظامی رژیم صهیونیستی طی مقابله با تظاهرات ساکنان غزه در نزدیکی منطقه های امنیتی انجام داده است. با این حال این صرفاً بهانه برای آغاز حمله جدید علیه بارکه غزه بود. درباره علت واقعی این حمله باید به شکست رژیم اسرائیل در نبرد شمشیر قدس اشاره کرد. در جنگ 11 روزه رژیم اسرائیل علیه بارکه غزه ناکارآمدی سامانه گنبد آهنین که تل اویو مانیار زیاد روی آن انجام داد ثابت شد. رژیم اسرائیل که با تبلیغات بسیار بر کارآمدی گنبد آهنین مانیار می‌دهد، شاهد این بود که بیش از 85% از موشک‌های گروه‌های مقاومت فلسطین و هدف اصابت کرد. در همین راستا اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین روز یکشنبه گفت نبرد سیف القدس که نقطه عطف مهم در تاریخ نبرد با دشمن صهیونیستی است و تمام هزینه هایی که علیه مقاومت خرج شد در برابر این نبرد به نتیجه ماند. همین موضوع سبب شد رژیم اسرائیل به نوعی در پی بهانه برای حمله مجدد و بارکه غزه باشد. در همین حال رژیم اسرائیل با آگاهی از آسیب پذیری های خود و دنبال جنگ چند روزه هم نیست، بلکه صرفاً به بمباران کوتاه مدت اکتفا کرده تا هم ضربه به مقاومت فلسطین وارد کند و هم به نوعی نشان دهد که آمادگی لازم برای جنگ را دارد. از سوی دیگر به نظر می رسد که کابینه جدید رژیم اسرائیل تلاش دارد این پیام را به جامعه اسرائیل منتقل کند که در تأمین امنیت این رژیم قاطعانه تر از کابینه قبلی با ریاست بنیامین نتانیاهو عمل می کند. حازم قاسم دیگر سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین هم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت تمامی این رویدادها و این حقایق بیانگر ناتوانی و شکست ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود در برابر استقامت ملت فلسطین و شجاعت و دلیری نیروهای مقاومت فلسطین است. این واکنش ها نشان می دهد که ادامه این رفتارهای رژیم صهیونیستی از سوی گروه های مقاومت فلسطینی به پاسخ نمی ماند و احتمال بروز دور جدید از درگیری و جنگ نیز وجود دارد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش قیمت گاز مایع در تاجیکستان به لیتر 9 سامانی و کمیاب شدن آن در بعضی نقاط دوردست این کشور. برگزاری نشست مجازی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی برای ریاست امام علی رحمان در دوشنبه با محوریت افزای افغانستان. و حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام درگذشت عالم و متفکر برجسته محمد رضا حکیمی را تسلیت گفتند. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما شنوندگان عزیز خداحافظی می کنیم. خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقان است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است، منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن،
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمن این که برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان به خیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیک هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم، گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.